أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی است، هر که گوید یا علی در روز محشر با علی است. در طواف کعبه گر با دیده دل بنگری، هر طرف آینه ای باشد کزان پیدا علی است. ای یهودی، ای مسیحی، ای مسلمان، ای فلان، رکن کعبه، چلچراغ مسجد الاقصا علی است. مردگان دم می گرفتند ز عیسای مسیح، غافل از آن که مسیحای 200 عیسی علی است. با علی بودن علو و عزت آزادگی است. جبرئیل عرش را استاد بی همتا علی است. خواستگاران فراوان داشت دخت مصطفی، از خدا دستور آمد همسر زهرا علی است. بر فراز آسمان ها هم حکومت حق اوست، بر فراز آسمان ها هم حکومت حق اوست. حاکم و فرمان روای عالم بالا علی است. قدرت کل دول از ناخن او کمتر است. امپراتور بلندآوازه دنیا علی است. از قدیر خم چه میدانی؟ نمیدانی؟ بدان بعد پیغمبر امام و رهبر و مولا علی است. بعد پیغمبر امام و رهبر و مولا علی است. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. سلام و صلوات خداوند بر نبی اکرم و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان، بالاخص آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، که به اذن ایشان و توفیقی که با دعای خیر ایشان نصیبمون شده، بار دیگر برنامه زنده فائزون رو تقدیم دیدگان مهربان شما میکنیم. در همین ابتدای برنامه از خدای منان میخواهیم که در این جلسه عبادت که ذکر مولا علی علیه السلام هست و دفاع از حقانیت مکتب تشیع و افضلیت و اولویت آقا امیر مؤمنان، مددرسان ما دعای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی و آرزوی توفیق و سلامتی برای ایشان دارم. سلام علیکم، ایام هم مبارک باشه استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
ممنونم، سپاسگزارم.
بر شما همین ایام مبارک باشه. همچنین بر بینندگان عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر، شب خوبی داشته باشید، ایام به کام ان شاء الله.
استاد عزیز، اگر اجازه می‌فرمایید با توجه به اینکه دوستان خلاصه‌ای از مباحث برنامه گذشته رو آماده کردن ببینیم و در مسیر بحث قرار بگیریم، من دعوت میکنم انشاءالله برنامه رو دوستان با دقت پیگیری کنن و بدانن و آگاه باشن که سیر بحث ما در خصوص حدیث حوض که در بین اهل سنت به این نام مشهور هستش انشاءالله خواهد بود. آمادگی ذهنی داشته باشید، خلاصه رو هم ببینید، انشاءالله همتراز در دانستنی ها و انشاءالله معرفت ادامه بحث رو در محضر استاد پی بگیریم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. یکی از احادیثی که افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام را بر دیگر صحابه اثبات می‌کنند، روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیرامون حدیث حوض نقل گردیده است که امیرالمؤمنین علیه السلام با عصای بهشتی منافقین و کفار را از حوض کوثر دور کرده و اجازه نمی‌دهد آنان خود را به حوض کوثر برسانند تا از حوض کوثر آب بنوشند، چرا که فقط اهل بهشت می‌توانند خود را از آب حوض کوثر سیراب کنند. این روایت به این معناست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بهشت نیز کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حوض کوثر ایستاده است و جدا کننده دوزخیان از بهشت بوده و در حقیقت آن حضرت قسیم النار و الجنه است. جالب است که این مقام و خصیصه برای هیچ یک از صحابه حتی با اسناد جعلی نیز نقل نگردیده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام از جمله رابیان این روایت هستند که با سند صحیح در مصادر متعدد اهل سنت نقل گردیده است. طبرانی در کتاب المعجم الاوسط جلد پنجم صفحه 225 با سند صحیح از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند من با دستان خود منافقین و کفار را از حوض کوثر دور می کنم. همچنین در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری محدث و عالم مشهور اهل سنت جلد پنجم صفحه 348 از امام حسن علیه السلام این روایت عظیم و شأن نقل شده است. حال چنین سوال مطرح می‌گردد که با وجود چنین فضیلت مهمی که هیچ یک از صحابه از آن برخوردار نیستند، چرا وهابیون برخی دیگر صحابه را برترین بعد از رسول گرامی اسلام می‌دانند؟ قضاوت با شما.
سپاسگزارم از اتاق فرمان و تهیه کننده محترم که این خلاصه مباحث رو آماده کردن و الان میتونیم ادعا بکنیم که چه اتفاقی در برنامه گذشته افتاد. اما من برای اینکه بحثمون یه به قول امروزه کاتالیزوری داشته باشه، سرعتی بگیره و از هان اونهایی که مقدار توی این قضیه دچار ابهام شدن شفافیتی پیدا بکنه، یک سوال دارم از محضر استاد پیش از ورود به بحث. این که جناب استاد، ما یه مثلا تعابیری داریم در خصوص روز قیامت، مثلا میگن آقا ترازوی عدل الهی. خب اون عدله که میاد توضیح میده که یعنی خداوند، نه که حالا واقعا ترازوی، یا شاید هم باشد، من اینجوری نمیخوام چیزی رو ابراز بکنم، اما اجمالا ما میفهمیم که یعنی عدالت خداوند و اونجا حکم فرماست و هیچ کس از اون عدالت در واقع راه مفر نداره. و اما در خصوص حدیث حوض، حوض یعنی چه؟ آیا واقعا اونجا یک حوض آبیه؟ چیه؟ این رو توضیح دادن روایات برای ما یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جناب آقای حیدری عزیز، این سوال برای خیلی از جوانها، نوجوانها هست که مطرح کردید، آیا واقعا یه حوضی اونجا هست، آبی توش هست و از این آب می نوشند، یا نه این کنایه از چیز دیگری است؟ در روایات اونچه که هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت هست، واقعا حوض، خیلی چیزا در قیامت هست که اینها واقعی است، چون قیامت جسمانی است و روحانی، لذا انسان با جسم خودش میبینه. اجسام افراد، چهره های افراد، حالا اونهایی که با چهره های واقعی خودشون مشهور میشن، و بعضی هم داریم که با چهره های بعضی از حیوانات به خاطر صفاتی که داشتن متناسب با اون حیوان بوده، به صورت بوزینه مثلا
یورف المجرمونه به سیماهم،
افراد مجرم هم همونطور که قرآن میفرماید و تلاوت کردید، یورف المجرمونه به سیما، یا مثلا بحث آتش جهنم واقعا آتشی هست، بحث صراط واقعا یک مسیری است که انسان باید از این مسیر رد بشه از روی آتش جهنم، ان منکم الا واردها، هر کسی از این مسیر باید بره. در رابطه با حوض هم البته حوض تعبیر میشه ولی خیلی وسیع. اگر بگیم استرخ هم باز بزرگتر هستش، خیلی وسیعه، یه برکه بزرگی است، ازش تعبیر میشه به حوض. آبی در این حوض هست و در این برکه بسیار بزرگ هست. اطیب و ریحن من المسک، خیلی خوشبوه، از بوی مشک هم خوشبوتره. شما مثلا میبینید گلاب چقدر خوشبوه. اطیب و ریحن من المسک،
روح افزاست،
نشاط آوره. احلا من العسل، خیلی شیرینه این آب. ابرد من الثلج، خیلی خنکه. کی؟ وقتی که افراد گرما خوردن،
جگر داغ کرده و
محشر تو حساب کتاب علافی های روز قیامت یوم الحساب دیگه، هر کسی با نفسای خودش رو داره. وقتی که میرسه به حوض کوثر، ابرد من الثلج، آب به این گوارایی، به این خنکی، به این خوشبویی، به این شیرینی. ابیض من اللبن، رنگ این آب، یعنی آب ویژه‌ای است، یه شربت ویژه‌ای است آب حوض کوثر، که خیلی شفاف، رنگ خیلی زیبا. من شرب منه شربتن لم یظمأ ابدا. هر کس، ببینید ظرف‌های متعددی اونجا گذاشته شده، برای هر کسی یه ظرف. مثل امروزی ها که میگن ظرف یه بار مصرف،
اختصاصی،
اختصاصیه. الان یه عدد و نجوم، به تعداد ستارگان اونجا ظرف گذاشته شده، برای هر فردی ظرفی است. هر کس از این آب، از اون ظرف مخصوص بنوشد، دیگه هرگز تشنه نخواهد شد، دیگه نیاز به آب نداره.
لازم ابدا،
بله، لازم ابدا، لم یظما ابدا. و من لم یشرب منه لم یرو ابدا. هر کس در روز قیامت از این آب گوارای حوض نبوی، حوض کوثر، ننوشد، هرگز با هیچ آبی تا ابد سیراب نخواهد شد. لم یرو ابدا. یا همچه حوزی چون سوال کردید، خدا روزی همه تون بکنه روز قیامت، اونجا با دست مبارک امیرالمؤمنین، با دست مبارک رسول خدا، این جام آب گوارای حوض کوثر رو خود حضرت تقدیم شما بکنه. حدیث حوض عرض کردیم یک واقعیتی است که در قیامت ما چنین چیزی رو داریم. خب در رابطه با حدیث حوض، خیلی جاها پیامبر نسبت به حوض روز قیامت تذکر داده. بعضی جاها فرموده است که من منتظرتون هستم، یا معاشر الانصار موعدکم حوضی، قرار ما، رسول خدا فرموده است قرار ما روز قیامت دم حوض، هر کس بخواد منو ببینه باید خودش رو به این حوض برساند. این حوض این چنین است. خب بعضی از روایات مثل حدیث ثقلین در منابع شیعه و اهل سنت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، ما این تمسکتون به ما لن تذلو ابدا بعدی حتی تردا علی الحوز. باز در حدیث ثقلین هم باز اشاره کرده به حوز. خیلی جاها پیامبر به حوز روز قیامت، حوز خودشون در قیامت اشاره کردند و حدیث حوز یه حدیثی است که کسی نمیتونه منکرش بشه. حالا ما در بحث گذشته اومدیم یک مطلبی رو عرض کردیم، چون بحث حدیث حوز را از مسلمات بین شیعه و اهل سنت میدانستیم و میدانیم، آمدیم این موضوع رو مطرح کردیم که یه دهی محروم میشن از استفاده از این حوض. به امر خدا امیرالمومنین سلام الله علیه عصا دستش میدن، همونطور که در دنیا شمشیر به علی علیه السلام دادن با کفار و منافقین جنگیده، اونجا عصای بهشتی به دست امیرالمومنین داده میشه، افراد منافق را و کفار رو اجازه نمیده نزدیک حوض بشن. این احادیث رو، دو سندش رو تقدیم بینندگان عزیز همونطور که در خلاصه ملاحظه کردن، اونی که به نقل خود امیرالمومنین سلام الله علیه بود و اونی که به نقل امام حسن مجتبی علیه السلام بود، من دو تا نقل دیگر از دو تا صحابی دیگر رسول خدا عرض بکنن. یکی ابو سعید خدری است، او هم از رسول خدا نقل میکنه. یکی هم ثوبان هست، اون هم از صحابه است و از رسول خدا نقل میکنه. ابتدا اگر فرصت هست من اجازه بدید این روایت رو از ابو سعید خدری نقل بکنم که مرحوم طبرانی المعجم الصغیر کتابی داره، کتاب المعجم الصغیر، این کتاب طبرانی متوفای 360 الجزء الثانی جلد دوم کتاب المعجم الصغیر صفحه 89 عن ابی سعید، یعنی این روایت از ابو سعید خدری نقل می شود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة. ابو سعید میگه خودم شنیدم، سمعت رسول الله این چنین فرمود، یا علی روز قیامت همراه تو یک عصایی است که از عصاهای بهشتی است، تذود بها المنافقین من حوضی، با این عصا دور میکنی منافقین را از حوض من، نمیگذاری اینها نزدیک به حوض بشوند. خب این را از طبرانی نقل کردیم. همچنین مجمع الزوائد و منمع الفوائد آقای هیثمی مصری متوفای 807 در جلد تاسع یعنی نهم از کتاب مجمع الفوائدش از ابو سعید همین روایت رو ملاحظه می‌فرمایید نقل کرده، یا علی قال رسول الله یا علی معک یوم القیامت عصا من عصی الجنه، علی جان در روز قیامت عصایی به دست داری که از عصاهای بهشتی است، تذود بها المنافقین عن حوضی، که هیثمی میگه که رواه الطبرانی فی الاوسط. طبرانی هم این روایت رو نقل کرده. سند این روایت جناب آقای حیدری بخوایم بررسی کنیم،
اتفاقاً دوستان هم میگفتن که اگر بشه سند هم یک دوتاش بررسی بشه ممنون میشیم دستون داد.
تمام راویان این سند، حالا ببینید من برگردیم روایت رو اول نگاه بکنیم. ببینید محمد ابن زیدان کوفی نقل میکنه از سلام ابن سلیمان مدائنی، سلیمان ابن سلیمان نقل میکنه از شعبه، او از زید، او از ابو صدیق ناجی، او از ابو سعید خدری که از صحابه است. این روایت ملاحظه فرمودید در کتاب مجموع الفواید هم که خب نقل کردیم روایت رو. اگر بخوایم سند رو از ابو سعید خدری نقل میشه که از صحابه است و از عدوله، رو صحابه کسی اشکالی نداره. کی از ابو سعید خدری نقل میکنه؟ بکر ابن قیس است. این کتاب الکاشف فی معرفت من له روایه فی الکتب سته، اگر بخوایم بشناسیم راویان کتب سته رو، صحاح سته اهل سنت رو، ذهبی این کتاب رو نوشته، ذهبی دمشقی، ردیف 632 بکر ابن عمرو او ابن قیس. این بکر رو ابن قیس هم میگن. کنیش ابو صدیقه، فامیلیش الناجی هست. این از عایشه روایت کرده، از ابو سعید روایت کرده، قتاده از او نقل میکنه. بعد ذهبی توصیفش چی میکنه؟ میگه ثقتون، ملاحظه بفرمایید، ثقه است. خب این راوی دوم، راوی اول ابو سعید است و که از صحابه است، پایین تر که اومدیم بکر ابن قیس بود. کی از بکر ابن قیس نقل کرد؟ آقای زید ابن الحواری. زید ابن الحواری فردی است که تهذیب الکمال جلد دهم میگه. ببینید توی سند زید العمی داشتیم، این همون زید ابن حواری عمی است.
تلخیص سند اون تیکه.
بله. حالا اول نقل میکنه که از چه کسانی روایت نقل کرده. از انس نقل کرده. ببینید روا ان، از اینها روایت نقل کرده این آقا.
پس راوی پر ارتباطی بود.
بله. روا انها، کیا ازش روایت نقل کردن؟ اینها ازش روایت نقل کردن. یکی هم از اینها شعبت ابن الحجاج هست. شعبه یا آدمی است که حتی ابن تیمیه میگوید لم یروی الا عن ثقه. معلوم میشه زید ابن حواری از ثقات هست که شعبه از او روایت نقل میکنه. حالا در رابطه با شعبه بریم کتاب النکت علی مقدمت ابن صلاح رو ملاحظه کنیم، جلد سوم، که ایشان در صفحه 370 میگه الذی عادته لا یروی عن ثقه، کسی که روشش این بوده که جز از ثقه، جز از فرد کاملا مورد اطمینان و وثوق روایت نقل نمی کردن، سه نفر بودن، ثلاثتون، یحیی بن سعید، شعبه و مالک. پس شعبه وقتی که از زید بن الحواری نقل میکنه معلوم میشه که چی؟ زید ثقه است. این توثیق میکنه خود زید بن حواری را. حتی ابن تیمیه عجیب اینجاست، ابن تیمیه وقتی که میخواد از افرادی نقل بکنه که بگه که اینها لا یروون الا عن ثقه، یکیش رو همین شعبه اسم میبره. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است که در صفحه در جلد هفتم صفحه 52 اینجوری تعبیر میکند: و منهم من لا یروی ام من یعلم انه یکذب. بعضی از راویان کسانی هستند که روایت نمی کنن از کسانی که دروغ میگن، یعنی فقط روایت میکنن از کسانی که راست میگن. مثل کی؟ مثل مالک و شعبه و یحیی بن سعید. ببینید شعبه را یکی از اونا نام میبره، یعنی حتی ابن تیمیه میگه شعبه هر روایت از هر کسی روایت نقل نمی کنه. پس معلوم میشه زید ابن حواری از ثقات هست.
فکر کنم ابن تیمیه اگر میدونست یه روزی تو شبکه ولایت از این تعبیرش استفاده میشه. خلاصه الان داره تو گور میلرزه دیگه، خلاصه از دست ما که استفاده کردیم.
ببینید کتابی داره موسوعة اقوال الامام احمد ابن حنبل فی رجال الحدیث، جمعی از محققین اومدن دیدگاه های امام احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله رو در رابطه با رجال حدیث و راویان حدیث جمع آوری کردن. در جلد اول این کتاب صفحه 409 میارد که زید ابن الحواری العمی البصری قال عبدالله ابن احمد قیل له، یعنی لعبیه، از عبدالله ابن احمد داره نقل میکنه. عبدالله پسر امام احمد ابن حنبل به پدرش که احمد ابن حنبل گفتن در رابطه با زید عمی، فقال صالحون. احمد ابن حنبل گفت که زید ابن عمی، همون زید ابن حواری عمی بصری، فرد صالحی هستش. حتی احمد ابن حنبل او رو تایید میکنه. خب این هم یکی از راویان هست. راوی دیگه کیه؟ شعبه است. شعبه رو که گفتیم، حتی ابن تیمیه میگه که دیگه نیاز به بیان نیست که شعبه کسی است که از ثقات نقل میکنه. حالا در این حال اگر به کتاب تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی شافعی مراجعه بکنیم، در صفحه 266 در رابطه با شعبه ابن الحجاج میگه که ثقتون حافظون متقن کان الثوری یقول هو امیر المؤمنین فی الحدیث. نقل میکنه از ثوری، میگه ثوری میگوید شعبت ابن حجاج امیر المؤمنین در علم حدیث است، امیر است در علم حدیث. و هو اول من فتش بالعراق عن الرجال، اولین کسی است که در رابطه با راویان اومده تفتیش کرده، دقت کرده، بررسی کرده و یه همچین فردیست که خودش دقت میکرده و لذا در عراق اولین کسیست که توی علم رجال اومده کار کرده. خب کی این روایت رو از شعبه نقل کرد؟ سلام ابن سلیمان. بریم ببینیم سلام ابن سلیمان چه کسی است. سلام ابن سلیمان رو در این کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 12 صفحه 286 ملاحظه بفرمایید. سلام ابن سلیمان ابن سوار الثقفی، خب ردیف 2656 این اسماء الرجالی توضیح میده رواعن از کیا روایت کرده. ببینید اینا این تو این صفحه کلن اساتید، یکیش هم شعبه است، از شعبت ابن حجاج روایت نقل کرده، از اینا همه روایت نقل کرده. کیا از اون روایت نقل کردن؟ یکی یکی میاد بیان میکنه کیا ازش روایت نقل کردن تا صفحه بعد. بعد میره سراغ وساقتش، میگه که وقال النسائی فی الکنا، نسائی که از محدثین بزرگ اهل سنت هست در کتاب الکنا و الالقابش، اخبرنا العباس بن ولید، میگه که به ما عباس بن ولید گفته قال حدثنا سلام ابن سلیمان، حالا من درست تلفظ کنم، سلام ابن سلیمان، سلام درستش هست، ثقتون، این سلام ابن سلیمان فرد ثقه هست، مورد وثوق هست، مورد اطمینان هست. خب بنابراین این راویان حدیث رو ملاحظه فرمودید، من خیلی مختصر عرض کردم. اگر بخوایم یک خلاصه ای گفته باشیم، آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد دوم همین روایت رو وقتی که نقل میکنه، از یک روایتی نقل میکنه از سلام ابن سلیمان مدائنی، بعد میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، سلام ابن سلیمان مدائنی توی این روایت هست و میگه که این روایت صحیح الاسناده، ولم یخرجه، البته بخاری و مسلم روایت رو نقل نکردن. بنابراین در رابطه با این روایت، روایت کاملا روایتی است که از لحاظ سند درسته. پس این هم سومین طریق و سند برای این روایت، علاوه بر امیرالمؤمنین، علاوه بر امام حسن علیه السلام، علاوه بر ابو سعید خدری، آقای ثوبان هم این روایت رو نقل کرده، کتاب کشف الاسرار هیثمی متوفای 807 جلد چهارم این کتاب کشف الاسرار صفحه 177. ملاحظه می‌فهمید که روایتی که هفته گذشته شروع کردیم بحثش رو، عن ثوبان، اینجا دیگه ابو سعید نیست، اینجا دیگه امام حسن مجتبی نیست، اینجا امیرالمومنین نیست، یه روایت طریق دیگری است. اما قال رسول الله صلی الله علیه و آله حوضی اذود عنه الناس لأهل بیتی، حوض من روز قیامت دور میکنیم ازش مردمی را به خاطر اهل بیت من، اینی لأضربهم بعصای هذه حتی طرفو، با همین عصا افرادی رو از این حوض دور میکنم. خب این هم روایتی که ثوبان نقل کرده است. تا اینجا با طرق مختلف ما این روایت رو بیان کردیم که این حوض در روز قیامت هر کسی نمیتونه نزدیکش بشه، منافقین نمیتونن نزدیک بشن، کفار نمیتونن نزدیک بشن، اگرم بخوان نزدیک بشن، امیرالمومنین علی علیه السلام در کنار پیامبر ایستادن و با عصایی که از عصاهای بهشت است، چوب بهشتی، اونها رو میزنه و دور میکنه. خب این تا اینجا. و میبینیم در روایات متعدد رسول خدا وعده داده که اگر خواستید در قیامت منو ببینید، وعده ما حوض است.
بسیار ممنون. اتفاق داشتم من به همین فکر میکردم که در حدیث حوض نهفتگی های جالبی هستش، یعنی منطوق نکته است و مفهوم نکات، که اولا حوض است، اختصاصی است، نگهبان حوض هم علی علیه السلام است و قرار موالیان و شیعیان و محبان علی علیه السلام با ایشان، و نکته چهارم یا سوم این که هر کسی هم پای اون قرار نمیتونه بیاد. این گونه نیستش که در واقع هر که هر جوری زندگی کرد و با علی علیه السلام هر گونه معامله کرد اون روز بتونه بیاد پای این حوض، و این هم از اختصاصات آقا امیرالمومنین. یک میان برنامه با هم ببینیم، انشاءالله بحث رو در محضر استاد ادامه خواهیم داد. ضمن اینکه عزیزانم تلفن ها رو زیرنویس کردن، دوستایم صدای گرم شما رو داشته باشیم. تقاضای من این هستش که سوالتون، مسئله‌ای که مطرح میکنید در حول و حوش بحثمون باشه، هرچند استقبال میکنیم از نکات پیرامونی شما هم.
متحيرش اقولا لو ابدي في كلامي
اشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
عدلوني في مديحك لموني يا امامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
والخالق بولاك كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا نهرانك رونتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا نوكرهم عليك ذكر علي همركا هيداركم بول جاو تورو يغا خود يكلا مرتبا ہے ان کا ایسا نام سن کر ہل جاتے پہاڑ مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہا ذوالفقار
مشکلوں میں آئے مشکلوں میں آئے یا علی کہا ذوالفقار یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر در وحشت است عدو دائم زنام حیدر تنها توی علی جان حاکم به روز محشر بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار
است يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا
کی کسی رسد در سروری کنارت
رزقنا الله و ایاکم زیارته شفاعته ان شاء الله فی الدنیا و الاخره. خب دوستان عزیز، نظر به استقبال شما در تماس‌های تلفنی. دوستانم اشاره کردن که یکی دو تا تماس رو در همین میانه بحث ان شاء الله داشته باشیم که تراکم تماس‌ها در انتهای برنامه نباشه، هرچند دوستانم که بحث رو هم ادامه بدیم و در واقع فاصله نیفته، اما خب فرصت مناسب هست، قرار بود که کلیپ شوپی رو ببینیم و بعد انشاءالله بحث رو ادامه بدیم، اما اشکال نداره. آقای ابوالفضل از شیراز طبق گفته دوستانم پشت خط قرار خواهند گرفت، اگر صدای بنده رو دارن خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
درود بر شما استاد گرامی.
سلامت باشید
استاد گرامی. ببینید برخی از واعظین متاسف همه روایت ما داریم در رابطه با حقانیت شیعه میان، حالا من نمیدونم مثلا یک کلیپی در فضای مجازی دست به دست داره میشه در رابطه با خرق عادت ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین، مثلا یه روایتی هست که به هر حال حالا من نمیدونم این سندش درسته نیست، که مثلا حالا یه شیری اومد نزدیک امام موسی کاظم و به هر حال اتفاقاتی گفتید و اینا، این شده باعث مسخره و مضحکی یه عده‌ای که واقعا غرض و مرض دارن. من نمیدونم واقعا چرا برخی از واعظین همه روایت در رابطه با حقانیت شیعه داریم، چرا اینا رو نمیگن و میان یه چیزی که واقعا حالا با توجه به این که به هر حال خرق عادت هست در قرآن مجید ما داریم، ولی حالا بعضیا که واقعا از روی غرض و مرض میان این کارو میکنن، یه جور باعث به هر حال مسخره کردن این مذهب میشن، چرا این کارو میکنن؟ و یه پیشنهاد دارم اگر اجازه بفرمایید. حضرت استاد، من بارها و بارها گفتم من به حال شما و تمام عزیزان این شبکه واقعا غبطه میخورم.
سلامت باشید.
زنده باشید. من اون روزی الان که تصور میکنم، اون روزی رو که در حوض کوثر همه شما عزیزان به صف ایستادید و از دست مبارک مولا علی علیه السلام به هر حال این گردن آویز دفاع از حقانیت شیعه به گردن شما آویخته میشه، به هر حال من الان واقعا غبطه میخورم. الان تصورش که میکنم واقعا خیلی حس غبطه و به هر حال غبطم نه از غبطه منفی، نه واقعا دوست داشتم. حالا به هر حال اون عزیزی که به هر حال من خودم رو عرض
کنم، شما هم انشالله و همه بینندگان اونجا در کنار حوض کوثر، ما هم شما رو اونجا زیارت بکنیم.
تشکر میکنم
که از دست مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه انشالله آب کوثر بنوشید.
زنده باشید. میگم این مطلب رو من بارها به بچه‌های خودم عرض کردم که حالا من تصورشو دارم میکنم و اون روز رو به هر حال در تصورم میپرورم.
همین که شما تقدیر میکنید، حمایت میکنید از شبکه ولایت، زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین هستید.
زنده باشید انشاءالله. ولی استاد گرامی، به هر حال من خودم رو عرض میکنم، من به هر حال اگر مثلا میام یه مطلبی رو در یه برنامه میگیرم، با توجه به اینکه هر برنامه به هر حال سوالات مخصوص به خودش رو داره، حالا خب بعضیا به هر حال احساس کردم مثلا اون فردی که میاد به هر حال میخواد یه جوری به اندازه، من خودم رو عرض میکنم، در اندازه قد و قواره خودش یه جوری به هر حال از حقانیت شیعه به هر حال دفاع میکنه، من خودم رو عرض میکنم، مثلا میگم مولا به هر حال من سعادت این رو نداشتم که به هر حال در این راه قدم بذارم، به هر حال یه سری مطالبی رو حالا کپی برداری یا به هر حال کم زیاد به هر حال در این برنامه عرض میکنم، به این امید که به هر حال مولا هم یه چشم نظری به بنده بکنه. ولی حالا به هر حال بعضی موقع خورده گرفته میشه یا از طرف حالا دیگر عزیزان یا حال مجریان، میخواستم یه جوری باشه که به هر حال اون بنده خدایی که میاد حالا به این امید که یه جوری حالا به اندازه و قد و قواره خودش یه جور دفاع کنه، به هر حال خورده نگیرید. بسیار بسیار سپاسگزار میشم، خیلی عذرخواهی میکنم این پیشنهاد.
چون فرمودید مجریان، اینو عرض بکنم ما خطابمون به امثال حضرت عالی نیست. گاهی اوقات حالا چون الان مشخص نیست دقیقاً چه کسای منظورمون هست، من میتونم این جمله رو بگم، گاهی اوقات افرادی میان مغرضانه یک سوالاتی میپرسن که اصلا سیر بحث، یعنی تا استاد بخوان انرژی بگذارن اون سوال رو پاسخ بدن، اون موضوع مهم در واقع هدر میره و وقت برنامه حیف میشه برای اینکه یک وادی دیگری، یعنی فرمان میره به سمت دیگری و ذهن مخاطر ما از اون سلسله مطالب، وگرنه فرمایش شما و دیگر دوستان که در راستای اثبات حقانیت حضرت امیر مؤمنان باشه، ما مجریان چه کسی هستیم؟ عددی نیستیم. ما اینجا نشستیم فقط استاد هر وقت بخوان آبی بنوشن، بالاخره صفحه ای رو عوض بکنن، عینکشون رو پاک بکنن، ما این تایم رو پر میکنیم، وگرنه ما کسی نیستیم که بخوایم اینجا برای در واقع مخاطبان عزیز و فرهیخته و موالی امیرالمومنین علیه السلام خط و نشان بکنیم.
تمام کسایی که به روی خط میان قشنگ مشخص هستن که چه کسایی به هر حال برنامه رو پیگیری میکنن، از سوالاتی که مطرح میکنن همه مشخصه. اون کسی هم که واقعا با غرض و مرض به هر حال میاد وقت برنامه رو، با توجه به اینکه هر دقیقه این برنامه چقدر هزینه سنگین برمی‌داره، اینا رو همه میدونیم. ولی به هر حال من خودم رو مثلا عرض
من از شما جناب آقای ابوالفضل تشکر میکنم. نکته اولی هم که فرمودید کلام به حقی است. ببینید بعضی از روایات اینها در یک محافل خصوصی میشه توضیح داد و بیان کرد. الان خیلی از محافل محفل خصوصی نیست، حریم شخصی نیست، کلیپ میشه و پخش میشه و خیلی ها وقتی که این کلیپ رو میبینن نمیتونن هضم بکنن و برداشت بکنن از این مطلبی که این گوینده، این واعظ، این سخنور داره بیان میکنه. فرمای شما درسته، اما خدا رو شکر که در شبکه جهانی ولایت کارشناسانی که میان توجه دارن که این برنامه زنده یا برنامه تولیدی رو آنتن میده، همه شنوندگان و بینندگانی که زبان فارسی رو بلدن میشنون میبینن، ممکنه اونور دنیا هم یک کسی بخواد اینو بشنوه و نتونه هضم کنه، لذا مطالبی رو میگن که متقن باشه، مطالبی رو میگن که کاملا اثبات بکنه فضائل بی حد و بی شمار اهل بیت عصمت و طهارت رو. و الحمدلله حالا اون چی که تذکر دادید مربوط به خارج از شبکه ولایت است. الحمدلله در شبکه جهانی ولایت احادیثی که سست باشه، احادیثی که ضعیف باشه، احادیثی که تو محافل خصوصی میشه زد و نمیشه تو رسانه گفت، اینها بیان نمیشه. و از نکته و تذکر و دغدغه خاطری که فرمودید هم تایید میکنیم و هم تشکر میکنیم.
خواهش میکنم شما لطفا استاد گرامی ممنون. ببخشید مصدق اوقات شما گرامیتون گرفت. خواهش بسیار بسیار سپاسگزارم.
خدا
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. بله دوستانی هم که میخوان تماس بگیرن با توجه به که این وقفه ایجاد شد و وقفه مبارکی هم هستش، الان فرصت مناسبی است تماسشون رو بگیرن که اگر ما مطلب رو شروع کردیم ان شاء الله منقطع نشه. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن، خدمت ایشان هم عرض سلام دارم. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله رحمتی.
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای بهادری.
حضرت آقا دشمنی با خلافت آقا امیرالمومنین که مورد تأکید خدا و رسولش بود از سوی بعض یا مخصوصا یهودیا و قریش با هم به جایی رسید که صدیق اکبر فاروق اعظم علی بن ابی طالب شد راوی و ابن عباس شد فقیه و حامل علوم رسول خدا. کافی عزیزان به درالمنصوب جلد 2 صفحه 17 مراجعه کنند. اونجا میبینن که علی از ابن عباس علم اسلام یاد گرفت. آدم این بدبختی رو به کی بگه؟ این در حالی است که در همان جلد صفحه 293 از 10 تاریخ نقل میکند که منظور از ولایت مرد زکات دهنده در حال رکوع علی ابن ابی طالبه. هنگامی که دشمنی قریش با خلافت علی مهرت شد، جبرئیل ناظر شد. طبق نقل مفصل بزرگ اهل سنت سیوطی در جلد دوم درون منصور صفحه 301 میگه چیزی باقی نمانده که حکومت و خلافت و سلطنت از قرآن جدا میشن، با دیگر جنگ میکنن و از هم جدا میشن، چیز از اون نمیگذره. پادشاهانی بر شما مسلط میشن که در حق شما یک نوع حکم جاری میسازن و در حق خودشون حکم دیگر. و دیدیم که علم رسول خدا که در باب علم رسول خدا علی بن ابی طالب بود، حضرت آقا خانه‌نشین شد و قدرت به دست بنی امیه افتاد. علی مصداق قرآن ناطق و بنی امیه مصداق سلطان و دشمن قسم خورده قرآن ناطق. معاویه یک روز با سرنزه یاران علی بن ابی طالب یعنی قرآن ناطق رو میزد، روز دیگر قرآن ناطق رو سرنزه کرد. ادهی هم با شمشیر بی قرآن زمان جناب خلیفه دوم کشور گشایش کردن که حاصلان ها به جیب عبدالرحمن ابن عفا ریختند و چند راکی فلر برای اسلام ساختند. آقا علی ابن ابی طالب، حضرت آقا نشست بدون شمشیر و سلطنت نشست آدم تربیت کرد. حاصل سیاست آن پس از دو دهه و نیم شد مال بنی امیه یزید خونخوار کعبه سوز. حاصل سیاست آقا امیرالمومنین شد حسین ابن علی پرچمدار خونین کربلا و کرامت بخش واجه انسان و انسانیت علی یوم القیامه. آدم وقتی معرج الله های کتب های محترم اهل سنت آدم ملاحظه میکنه 99% اون به قبر کعب الاحبار یهودی، عبدالله ابن سلام یهودی، امر آسری پدر، ولی فاسق، معاویه سلطان شجره ملعونه در قرآن، اینا تنازیر شده. همه روایت 1% اون متوجه اهل بیته. این از حاصل دعوت جناب خلیفه دوم از کعب الاحبار جهت حضور در رأس حرم فرهنگی مسلمانان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم از شما. خب اگر اجازه بدین دوستان عزیز، ما یک کلیپ شوپی رو آماده کردیم که انشالله سر بحث ما در خصوص اون خواهد بود. از اتاق فرمان درخواست می‌کنم کلیپ شوپر رو پخش بکنه، انشالله در خدمت استاد هم خواهیم بود.
می‌فرماید که فعقول یا رب اصحابی اصحابی فیقال اینکه لا تدریم عمل و بعده کنم، تو نمیدونی که بعد از تو چی کردن. اینها به قهقرا برگشتن، لفظ حدیث چیه؟ به قهقرا برگشتن. حالا اینا میگه آقا این در کتابای شما هست، به ما میگن. خب در کتابای ما باشه، ما که قبول نداریم. خب در کتابای ما باشه، ما که قبول نداریم. حالا فرض تو ما نوشتیم، ما حق داریم، چون که ما قبول نداریم که پیامبر بعد از مرگ غیب میدونسته. شما که قبول دارید بعد از مرگ غیب میدونسته، دیگه نباید بگید که یا رسول الله، نباید بهش گفته میشد که شما نمیدونی که بعد از تو اینا چی کردن.
دقت کردید؟ تو کتاب ما نوشته باشه، ما که قبول نداریم، هر چی دوست داشته باشن. این منطق فکری یک وهابی است. در خدمتتون هستیم استاد عزیز، ان شاءالله که.
خب با کسی که اگر در کتابای خودشون نوشته شده باشه حدیثو قبول نداشته باشن، دیگه آدم چی میتونه بگه؟ این وهابی ها اونقدر بخاری رو قبول دارن، کتاب بخاری رو، که مثل قرآن ختم بخاری دارن. ختم بخاری کار وهابی هاست. حالا انقدر دارن بها میدن به کتاب بخاری،
سوای بدعت هم حساب میشه دیگه،
که بیان مثل قرآن از اول تا آخرش بخونن. بعد حالا این وهابی روایت حوض رو وقتی که باش سوال کننده مطرح کرده روایت حوض رو، میگه که
نوشته باشه
تو کتابای ما هم که ماده باشه، ما قبول نداریم. من این روایت حوض رو از کتاب بخاری و کتاب مسلم، که دیگه این دو تا کتاب رو اگر دیگه بخواد قبول نکنه، دیگه اصلا باید کل دینشو بذاری کنار دیگه.
قبول نداری بچی ختم میگیری براش.
برای چی از اول تا آخر بخاری رو مثل از اول تا آخر قرآن، ختم قرآن که دارید، ختم بخاری هم دارید، در چندین صفحه، اصلا در یه باب بخاری احادیث حوض رو اومده ذکر کرده با همین بیانی که خوند این وهابی و گفت ما قبول نداریم. حالا این صحیح بخاری رو ملاحظه بفرمایید اگر اتاق فرمان لطف کردن. بله، صحیح بخاری، من صفحش رو برای عزیزان بیننده بیارم پایین نشون بدم و ببینید بالا چی نوشته. بابون فلحوض، بابون فلحوض، این باب، باب 53 این کتاب در رابطه با روایات حوض است. یعنی یک باب روایات حوض رو اومده ذکر کرده،
یک خط نیست. آره. یک حدیث،
یک حدیث نیست، یک باب. یک بابه.
بله.
صفحه 1259 اینم صفحه، حدیث 6582، 6583، 6584، 6585، 6586، 6587، همه اینا احادیث حوزه، همش تو این بابه.
همه هم با سلسله سند کامل.
بله، هم تو صحیح بخاری داریم میگیم. بله. دیگه اصلا دیگه اینا اصلا هر روایتی که تو صحیح بخاری باشه مثل وحی منزل میدونن، مثل آیه قرآن میدونن، ختم میخونن. ببینید از این روایت نگاه کنید، البته صفحه قبلش هم باز روایات هست، ما حالا این صفحه رو داریم نشون میدیم. ان انس، از آقای انس این روایت رو، ان نبی قال لیردن علی ناس من اصحابی الحوضه، روز قیامت یه سری از مردم از اصحاب من نزد حوض اینها میرسن و من میشناسم اونها رو، حتی عرفتم، یعنی اونقدر نزدیک میشن که چهره شون رو میبینم، میشناسم. اختلجو دونی فاقول اصحابی، اینا رو دور میکنن از من. من میگم خدایا اینا اصحاب منن، چرا اجازه نمیدید بیان در کنار من از آب حوض، از آب حوض کوثر بنوشن؟ فاقول اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، رسول ما نمیدونی اینا چه کردن بعد از تو، درسته اصحاب تو هستن ولی نمیدونی چه کردن، چقدر اذیت کردن اهل بیتت رو، چقدر در دین انحراف ایجاد کردن. روایت بعدی رو باز از سهل بن سعد داره نقل میکنه، اینی قال رسول الله اینی فرطکم علی الحوض، اینی فرطکم علی الحوض، من مر علی شرب و من شرب لم یضمع ابد، لیردن علی اقوام اعرفهم و یعرفونی، من در کنار حوض منتظرتون هستم. اما متاسفانه یه دی میان، بله این آب حوض کوثر رو من شربه لم یضمع ابدا، هر کس که بنوشد دیگر تشنه نخواهد شد. اما یه سری افراد از کسانی که من میشناسم اونها رو، اونها من رو میشناسن، ثم یحال بینی و بینهم، فاصله گذاشته میشود بین من و بین اونها، دیگه اجازه نمیدن نزدیک بشن. این هم روایت بعدی. اینم روایت سوم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر نمیدونی اینا چه کردن بعد از تو. روایت باز بعدی رو ملاحظه بفرمایید، 85 از ابو هریره است، که رسول خدا فرمود یرد علی یوم القیامه رهتون من اصحابی، یه گروهی از اصحاب من میرسن نزدیک حوض، ف یجلون عن الحوض، اینها رو دور میکنن از حوض، اینها رو میرانن. کی اینها رو دور میکنه؟ تو روایات قبلی عرض کردیم علی علیه السلام با عصا ایستاده اینا رو دور میکنه. فقولو یا رب اصحابی، خدایا اینا اصحاب منن، اینا رو دارن از حوض کوثر دور میکنن. فیقولو انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، نمیدونی اینا چه کردن بعد از تو. انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، اینا برگشتن بعد از تو، مرتد شدن، برگشتن به اعقاب گذشتهشون، مشرکین. خب اینم یه حدیث دیگر. باز حدیث بعدی را ملاحظه بفرمایید، باز همینه، این حدیث هم از ابو هریره، همین بحث انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا. ببینید صاف نشسته این وهابی در برابر بینندگان برنامهش، وقتی که سوال میکنن ازش این حدیث حوضو چه میکنید، که میگن باشه تو کتاب ما اومده باشه من قبول ندارم.
و جالب اینجاست که این حدیث جناب استاد کلمات مشترک با آیات قرآن کریم هم داره. در آیه 144 سوره آل عمران افهم ما تعوقتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی قشنگ شاهد قرآنی برای اینکه این روایت صادر شده هم.
بله، روایت بعدی رو نگاه کنید، یکی دوتا هم نیست، یه باب آورده آقای بخاری، یک باب آورده بخاری که همه صحابه هم قبول داره،
یؤمنو به بعض نکفر به بعض، همه
اینجا آورده. باز روایت بعدی بحث حوزه، اصلا کل این باب حوزه است. چرا این وهابی راحت حدیثی که بخاری نقل کرده مسلم نقل کرده میگه ما قبول نداریم؟ به خاطر اینکه اگر این حدیث حوض رو قبول کنه، معناش این استش که بعضی از صحابه پیغمبر متاسفانه بعد از پیامبر کارهایی کردن که بازگشت به شرک است، انحراف از دین است. نمیدونی چه کردن اینا؟ اینها برگشتن به قهقرای خودشون، برگشتن به جاهلیت. یعنی همه صحابه اهل بهشت نیستن، همه صحابه عدول نیستن. این همه مبنای این که صحابه عدولن، همه صحابه به بهشت میرن، به هم میریزه. این روایت به هم میریزه همه اینا رو، دیگه چیزی باقی نمیمونه برای این اعتقاد، این باور که آقا به هیچ یک از صحابه پیغمبر نمیشه گفت بالای چشمت ابروست. نه، بعضی از صحابه نمیدونی چه کردن بعد از تو. اینا حق ندارن از آب کوثر بنوشن، اینا جهنمی هن. کسی که میخواد بره جهنم که از آب کوثر بهش نمیدن که. انهم، اینها کسانی هستن که بازگشتشون به ادباره، به گذشتگان خودشون، به مشرکین برگشتن. همین روایت رو صحیح مسلم چند تا روایت اومده نقل کرده. این کتاب صحیح مسلم رو اتاق فرمان نشون بدن، صفحه 126 چند تا روایت در رابطه با بحث حوض است.
من بعد از اینکه این روایت ها رو نشون دادید، من یه سوالی از محضرتون بپرسم، حالا هر وقت موعدش بود من
حالا چشم در خدمتون هستم.
عرضم بزرگ. بله بفهم.
بله، این روایت رو ملاحظه بفهمید، از ابو هریره است. قال ان رسول الله قال ان حوضی ابعد من ایلت من عدن. شروع میکنه توضیح حوض که خیلی سفید آبش، خیلی خنکه، خیلی شیرینه، ظرف‌های متعددی اونجا وجود داره. و اینی لأسد الناس عنه کما یسد الرجل ابل الناس عن حوضه، اما در این حال من مانع میشم بعضی از مردم بخوان نزدیک حوض بشن. قالو یا رسول الله، اصحاب که نشسته بودن گفتن اتعرفنا یومئذین، روز قیامت ما رو که میبینی نزدیک حوض میشناسی؟ این چه سوالیه؟ بله میشناسم اتون. شماها رو که نشناسم بس کیه بشناسم؟ سیمای شما مشخصه. تردون علی غرن محجلین، بله میشناسم، اما در این حال بعضیاتون رو اجازه نمیدم بیاید از این آب حوضه کوثر بنوشید. خب این یه روایت. روایت دیگر باز از ابو هریره همین سوال رو کردن از رسول خدا. پیامبر فرمود وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، نه فقط من، مأمورینی اونجا هستند که سد راه میکنن، سد میکنن شماها رو. منكم، از شما اصحاب من جلوگیری میکنن. طائفتون منکم فلا یسلون، دیگه نمیتونن به حوض برسن. فاقول یا رب هؤلاء من اصحابی، خدایا اینا اصحاب منن، چرا اجازه نمیدن این مامورین، این فرشتگان، اینایی که از طرف خدا مامور بر حفاظت از این حوض هستن، چرا اجازه نمیدن اینا بیان نزد من از آب حوض بنوشن؟ یا رب هؤلاء من اصحابی، خدایا این از اصحاب من هستن. فیجیبونی ملکون، یکی از فرشتگان از طرف خدا جواب میده. چی میگه؟ فیقول و هل تدری ما احدثو بعدک، میدونی اینا چه کردن بعد از تو؟ میدونی با خانواده تو، با اهل بیت تو چه کردن؟ میدونی با اعتقادات مردم چه کردن؟ با ولایت چه کردن؟ روایت بعدی هم نگاه کنید، باز بحث حوزه. صاف بدون اینکه بیاد بگه بابا این سند مثلا راویش فلان راوی هستش ضعیفه، شما میگه نمیگید صحیح بخاری، یعنی همه روایات بخاری صحیحه، مگر نمیگید صحیح مسلم، مگر نمیگید ما این دو تا کتاب رو قبول داریم؟ چطور روتون میشه بگید که هر چی که در این کتاب ها اومده که ما نمیتونیم بپذیریم؟ بابا حدیث حوض رو میشه رد بکنی؟ خود پیغمبر فرموده است، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده و همه محدثین نقل کردن که روز قیامت یه عده‌ای محروم میشن از حوض کوثر. کیان اینا؟ از اصحابن، از پشت کوه قاف نیومدن ها، اینا امت امروز فقط نیستن، نه، من اصحابی، یا رب من اصحابی، من میشناسم ایشون، میبینم ایشون، اسماشون رو میشناسم، میگم خدایا اینا که دوربر من بودن ها. خطاب میرسه که اینها ارتدوا علی ادبارهم، اینا کارایی کردن، کارشون ارتداد بود، معناش ارتداد بود. خب پس روایات بعدی رو نگاه کنید، همه همینه، همش بحث حوزه. چطور روش میشه این وهابی گوینده و مجری شبکه‌های وهابی بگی که ما این روایات حوزه قبول نداریم، تو کتابای ما هم اومده باشه قبول نداریم؟ آخرین روایت رو نگاه کنید اینجا، حالا تو این صفحه آخرین روایت، ویلا صفحه بعدش هم همینه، باز بحث همون روایت حوزه هستش.
درست، من دو تا نکته بگم. یه نکته خدمت بینندگان عزیز که تکرار برنامه‌مون ساعت 6:15 دقیقه و 14:30 دقیقه خواهد بود، بعد یه نکته در مورد روایت هایی که روایت کردن استاد، نمیدونم ذهن شما هم درگیر آیه قرآن اونجایی که حضرت نوح وقتی عذاب نازل میشه میگن فرزندم و جواب میرسه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، یعنی همون محبتی که پیامبران نسبت به اهل بیتشون اصحابشون داشتن مستقیمش رو تو همین دنیا میبینیم که دیگه اونجا هم شامل رحمت الهی نمیشه. یه سوال اومده جناب استاد، گفتن عده قائلن که فردی که بی‌طرف باشه اسناد و در واقع روایات صحیحین رو بخواند اگر شیعه نشود حداقل جز محبین اهل بیت خواهد بود، چنانچه ما میبینیم که الان اکثر شیعیان
برادران اهل سنت بله. که الان هم بیننده شبکه جهانی ولایت هستن با توجه به این روایات محب اهل بیت هستن، محب امیرالمومنین هستن. حساب اونها با حساب وهابیا جداست. وهابیه میاد میگه که من این روایت رو قبول ندارم، روایت حوض رو قبول ندارم.
بعد تعبیر جالبی به کار گفتن، گفتن محب امیرالمومنین میشود و در واقع اکثر اهل سنت شیعه اعتقادی و سنی سیاسی هستند. با این حال چرا وهابیت هیچ تمایلی به محبت اهل بیت نشان نمیدهد؟
چون ناسبی است، چون دشمن اهل بیته. دو تا چهار تا است. دشمن اهل بیت ناسبی نمیتونه محبت، یعنی دشمنی با محبت با هم جمع نمیشه.
انگار این واژه ساخته شده تا ما بهانه باشه برای اینکه کلیپ رو پخش کنیم. ما در خدمتیم.
اونهایی که از حوض کوچ میشود و به اونها اجازه ورود داده نمیشود، اینها آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله چرا که استدلال میکنن؟ به یک روایت دیگری داریم، رسول الله علیه الصلاه و السلام در واقع در مورد دخت گرامی خودش میفرماید فاطمه منی.
بله
فاطمه منی من آذاها فقد آذانی.
درسته، اینجا میفرماند منی، یعنی از من کسانی هستند که
از من کسانی هستند.
بله کلیپ رو دیدیم، در خدمت استاد هستیم.
اوج دشمنی با اهل بیت توی گفتار این وهابی داره نمایان میشه. این همه روایتی که خوندی، یا رب هؤلاء من اصحابی، میگه که روز حالا اصل حدیث حوض قبول کرده، میگه اونایی که رونده میشن از خود اهل بیت پیغمبر هستن.
بعد اینجا از منی استفاده میکنه برای
از منی. بابا این همه روایت رو برای شما خوندیم که رسول خدا میفهمد من اصحابی نه من اهل بیتی. چطور روتون میشه که اینجوری دشمنی بکنید با اهل بیت، اینجوری دشمنی کنید با پیامبر، با خاندان پیامبر، با خود پیامبر، که بگید اونایی که اجازه بهشون داده نمیشه در کنار حوض کوثر بیان خدا از اهل بیت پیغمبرن؟ چون منیه، اینا منیان. اولا در روایات، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم دیدید. الان لپتاپ منو نشون بدن، این ببینید، یا رب به هؤلاء من اصحابی، یا رب به هؤلاء من اصحابی، اینا از اصحاب من هستن. خب چطور شما روتون میشه دشمنیتون رو اینقدر آشکار برای بیننده و شنونده خودتون مطرح بکنید که اینها کسانی هستن که از اهل بیت پیغمبرن، از خود خان و کی منی هست؟ بعد میگه فاطمه زهرا.
تازه انقدرم ادبیات رو دستکاری میکنه که منی بلا واسطه رو که فاطمه از من است و با من اصحابی یکی میدونه در قدر و منزلت.
بعد یعنی روز قیامت میخواد بگه که پیغمبر و مأمورین الهی و امیرالمومنین مثلا فاطمه زهرا رو دور میکنن از حوض کوثر، عزیزان شنونده، عزیزان بیننده، برادران اهل سنت، ببینید این وهابی ها دین ندارن. اگر دین داشتن اینجوری روایت رو معنا نمی کردن. اینا اگر پیامبر رو قبول داشتن اینجوری روایت رو معنا نمی کردن. بگن مصداقش خود فاطمه زهرا است، فاطمه زهرا رو دور میکنن از حوض کوثر. اینی که ما حساب شما اهل سنت رو از وهابیا جدا میدونیم به خاطر اینه. بنابراین هیچ یک از گفتارهای وهابی ها رو شما عزیزان اهل سنت نمیپذیرید. صحیح بخاری رو اینجوری معنا میکنه، روایت رو اینجوری معنا میکنه. روایاتی که هفته گذشته خوندیم، روایاتی که این هفته خوندیم، چی داره اینها رو منع میکنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام: یا علی یوم القیامه معک عصا من عصی الجنه، روز قیامت عصایی از چوبهای بهشتی دست توست، تذود به المنافقین والکفار، منافقین و کفار رو از حوز دور میکنی. اوه، این وهابی جسارت میکنه به فاطمه زهرا، جسارت میکنه به اهل بیت پیغمبر. من از ساحت مقدس فاطمه زهرا خجالت میکشم که این کلیپ رو پخش کردن. عذرخواهی میکنم از ساحت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عذرخواهی میکنم از اهل بیت پیغمبر که این جسارت ها رو مجبورن عزیزان ما در اتاق فرمان اینا رو پخش بکنن، برای اینکه وهابیت رو بهتر بشناسید. ببینید حتی اینها روایتی رو اگر ببینن فضائل امیرالمؤمنین رو بالا میبره و بعضی از صحابه رو مرتد معرفی میکنه ولو تو صحیح بخاری اومده باشه، رد میکنن و میگن نه، ما این روایت رو قبول نداریم. این نشون میده که هر چی رو که اونا میخوان قبول میکنن، کاری ندارن به اینکه تو بخاری باشه یا تو مسلم باشه یا جای دیگه باشه.
به زبانش هم جاری شد که ما نوشته باشه، ما که قبول نداریم.
تو کتابای خودمون هم باشه قبول نداریم.
قبول نداریم. خب آقای امیر از گلستان پشت خط قرار میگیرن و انشالله صحبتهای ایشون رو خواهیم شنید. خدمت ایشان سلام عرض میکنم.
با سلام به استاد گرانمایه و مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله امیر آقا.
از برنامه‌های خوبتون بسیار استفاده می‌کنین.
سلامت باشید.
من چیز دارم، خواستم راجع به برنامه امواج شبهه با اجرای خیلی خوب آقای شرفی صحبت کنم. بسیار عالی است. خواهش می‌کنم این برنامه رو بیشتر کنین. اما آقای بهادری که واقعاً زحمت می‌کشن، از صحبتشون خیلی استفاده می‌کنیم، عالی است. ولی نمی‌فرمایند مثلا دردالمنصور جلد 2 صفحه 13 از کدام ناشر است؟ چون این چاپ‌های مختلف داره، ناشرین مختلف داره. خواهش میکنیم از ایشون که این آدرس چاپ رو هم عنوان کنن. برنامه کتاب شناسی تاریخ اسلام هم بسیار عالی است. لطف کنید استاد عزیز، شما مدیر شبکه هستید، ما ازتون تشکر میکنیم. لطف کنید کتاب شناسی رد وهابیت هم ضمن برنامه استاد توحیدی و استاد هاشمی بسازید. با سپاس از شما و همه عوامل برنامه. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما جناب امیر آقا.
پیشنهادات خوبی رو امیر آقا فرمودید. انشالله حتما. ممنونیم از شما که پیشنهاد میدید. ممنونیم از عزیزانی که گاهی تو پیامک‌هاشون انتقادی دارن مطرح میکنن. ما از پیشنهادات و انتقادات و حتی گاهی سوالاتی رو که مطرح میکنید، خودش راهگشاست که برنامه‌های متنوعی تولید بشه، به دستمون میرسه. از همه عزیزان تشکر میکنیم. حالا امیر آقا که تلفنی الان تو برنامه زنده مطرح کردن، چه عزیزانی که از طریق پیامک، هزینه هم نداره، از طریق پیامک در واتساپ پیشنهاداتونو بدید، انتقاداتونو بدید، ما به دیده منت استقبال میکنیم.
خدا میدونه، فقط خدا میدونه و آگاهه که خب این ساعتی که خب شاید خیلی اصلا تمایل داشته باشن این ساعت ساعت خوابشون باشه، حالا بر اساس ساعتی که ما داریم برنامه رو پخش میکنیم خدمت شما 23:30 خب خیلی الان زمان استراحتشونه، اما رفقای من عزیزانی که اتاق فرمان 5-6 نفری که مشغول هستن و همه عواملی که برخلاف دست به دست هم میده، عزیزان مهندسینی، این تماس‌های شما که میاد، این ولایت یاوری که شما میکنید و در واقع دفاع میکنید، نکات مثبتی که بیان میکنید، چقدر به اونها انرژی میده و ما به سهم خودمون از شما سپاسگزاریم که ابراز میکنید و به زبان میارید و انشالله خدا قوت بده به هممون بتونیم در کنار هم، حالا ما اینجا یک فضای رسانه‌ای رو فراهم میکنیم، اما شما هم میایید و یاری میرسانید. خب آقای عباسی از بندرعباس یا بوشهر، بله از بوشهر انشالله خدمتشون خواهیم بود، اگر صدای من رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام آقای ایریش، به شما
بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای ایریش، صدای شما ما خیلی ضعیف دارم. خدمت آیت الله رفیقیان سلام ویژه دارم.
سلامت باشید، ممنون.
ممکنه یه کمی صدا بلندتر بکنید تا بشنوم؟
انشاءالله.
از شما خدمت شما، چون وقت برنامه کمی زیاد مزاحم تو نمیشم، میخواستم هر سرم خدمت حقیقت بگم که اگر افراد معلوم الحال به آیات 43 تا 50 سوره توبه هیچن آیه را قبول داشته باشند، در جنگ خندق هم همراهی پیغمبر می‌گردند. در یک کلام، هر کسی لقمه حلال خورده باشه حرفای این وهابی مشرک را نمی‌پذیره. یه تقاضای برادرانه از آیت الله رفیقی دارم. میگه هر کسی اسرار حق آموختن مر کرده به دهانش دوختن. درباره آقا صاحب زمان چیزایی دارم نمیتونم بگم، چون شبکه ولایت همه جا پخش میشه. فقط از آیت الله رفیقی میخوام که انشاءالله جای محمد سامری که آخر نایب امام زمان بود قبولش دارم، انشاءالله دست ما نبگیره. تا زنده آقا داغ ندهی سایت بر سر ما و اسلام و مسلمین مستدام باد. شب شما بخیر. التماس دعا خدا خیر.
ممنون آقای عباسی. ما و همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، عزیزان کارشناس، مجری و عوامل تولید و پخش، همه محتاج به دعای و یاری شما عزیزان هستیم و همچنین دعاگوتون هستیم انشاءالله که در زیر سایه صاحب ولایت امروز آقامون و مولامون امام عصر ارواحنا له الفدا باشید
انشاءالله تعالی. بله دوستان عزیز، من گاهی اوقات دیدم توی بعضی از رسانه‌ها مثلا اسم قوم که میاد، قوم مقدس نمیگن، شهر مقدس قوم نمیگن، ما با یه قوم یه شهر دیگه، حالا حضرت معصوم داره، ولی ما اصرار داریم که شهرهایی که منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت هست رو کلمه مقدس رو به کار ببریم، به خاطر اینکه اعتقاد داریم که وجود اون امام یا امامزاده باعث نورافشانی میشه در اون شهرها. حالا اگر کسی خواست در واقع چشمش رو ببنده، عینک دودی بزنه، پرده ها رو بکشه و از اون نور استفاده نکنه، اون مشکل از اوست، و الا هم قم مقدس است، هم شیراز مقدس است، هم مشهد الرضا مقدس ترین شهر ایران عزیزمون هست. آقای عباس از مشهد مقدس پشت خط هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
فتی کاشانی، فتی خدمت هر چیزی، قبل از این که خداوند انسان رو بخواد بیافرینه، عقل را آفرید. چطور ممکن هستش که عصایی که در دست حضرت امیرالمومنین صلی الله علیه و آله هستش بیاد همسر خودش که دختر پیغمبر هست، که این همه سختی کشیده، این همه مشکلات کشیده، این همه مشقت کشیده، که پشتوانه ولایت بوده، بیاد اون رو از حوض کوثر جدا بکنه، دور بکنه؟ آیا آقایون اهل تسنن شما میتونید قبول بکنید؟ آیا این عقلی که خداوند به همه داده به شما آقایون اهل تسنن نداده که خط فکری خودتون رو از این وهابیون جدا بکنید؟ این دیگه خیلی واضح و روشن است که اینا واقعا بی‌آبرو هستن. اما از حضرت آیسلا رفعتی ناینی تقاضایی دارم که اگر انشالله بتونم در برنامه های این شبکه ولایت بتونم یک بخش اخبارم اضافه بکنم که انشالله با دیدگاه شما با نظرات شما که تمام دنیا بتونن اخبار واقعی رو با افکار و دید شما بتونن انشالله ملاحظه بکنن. خیلی ممنون میشم که اگر چنانچه بتونی یک اخباری هم در این شبکه انشالله ایجاد بکنیم. با تشکر، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
خواهش مونم. دست شما درد. خواهش مونم. بسیار خب، آقای رحمان از اهواز پشت خط قرار میگیرند. خب اهوازی ها و آبادانی ها این روزها روزهای بسیار گرمی رو دارن طی میکنن. انشالله که خدا بهشون قوت بده و صبر و تحملش هم حتما دارن. آقای رحمان سلام عرض میکنم خدمتتون. صدای منو دارید؟ آقای رحمان از اهواز. آقای رحمان از اهواز بیننده عزیزی هستن که اگر صدای ما رو دارن دوست داریم الان صداشون رو بشنویم. خدمتتون سلام عرض میکنم.
خب اگر تلفن قطع هست، من تا تلفن وصل میشه یه روایت دیگه از صحیح مسلم رو
بسیار
ببینید. اتاق فرمان لطفاً این لپتاپ منو نشون بده دیگه در این فرصت باقی مونده. این صحیح مسلم، این روایات رو خوندیم. این روایت دیگر از ابو هریره، این روایت رو دیگه فرصت نشد بخونیم، در صفحه 172 127. بعد از آنی که رسول خدا میفهمد که من منتظرتون هستم کنار حوض، اما الا لیذادن رجال عن حوضی. ببینید رجال توش اصلا بحث زن نیست، که این وهابی میگه که این شامل خود فاطمه زهرا میشه، میگه مردانی رو از حوض من دور میکنن. انهم قد بدلوا بعدک، وقتی که من میگم خدایا بذارید اجازه بدن اینا بیان طرف من، جواب میرسه که انهم قد بدلوا بعدک. روایت بعدی باز از ابو هریره است. جالب اینه که همه این روایت هم از ابو هریره نقل شده. باز رجال عن حوضی، عده ای از مردم، از مردها، بحث فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. چطور این نامرد میاد اینجوری جسارت به فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه؟ خب اگر تلفن وصل شد میخواید.
بله خب چون یک دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. آقای رحمان از اهواز به احترام شما که یک بار در واقع اتصال برقرار شد، خدمت سلام عرض میکنم. اگر صدای ما رو دارید. خب به هر حال
از عباس آقا که از مشهد تماس گرفتن تشکر میکنم، پیشنهاد خوبی هم مطرح کردن که البته ما محضور داریم برای پخش اخبار. شورای سیاست گذاری تصمیمش بر اینه که ما شبکه‌مون شبکه خبری نشه، ولو اخبار دینی و اخبار جهان اسلام رو بخوایم پخش بکنیم. هفته پیش ایشان آمده بودن به زیارت حضرت معصومه، از مشهد آمده بودن و در حرم ما ایشون رو زیارت کردیم. البته نمیشناختیم خود ایشون، خودشون رو معرفی کردن وقتی که ما رو در حرم دیدن. و من به بینندگان عزیزی که از شهرستان‌های مختلف و از کشورهای مختلف تشریف میارن، به قم مشرف میشن، در این برنامه عرض میکنم اگر دوست داشتید میتونید بیاید از نزدیک همکاران عزیز رو در شبکه جهانی ولایت ببینید، استودیو رو ببینید، ببینید ما یک ساختمان شیک و شکیل و وسیع و این حرفا نداریم. نیروهای شبکه جهانی ولایت در یک جای کوچکی، مثلا همین جایی که الان ما نشستیم، قبلا منزل مسکونی حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی بوده. یعنی در یک، الان اینجا قسمت که الان استودیوست، حیات خانه بوده.
بله.
سقف زدیم، استودیو کردیم و تبدیلش کردیم به پخش زنده شبکه جانی ولایت. بیایید از نزدیک ببینید، اون وقت بهتر میتوانید شبکه جهانی ولایت رو به دیگران معرفی کنید. من درخواست میکنم اگر قم آمدید حتما به بازدید شبکه جهانی ولایت هم بیایید
انشاءالله تعالی. من حسم در حضور در برنامه فائزون حس زیارت آقا امیرالمؤمنین هست، گویا داریم یک خودی نشون میدیم. به خاطر همین اگر اجازه بدید با فراز کوتاهی از زیارت امین الله به پایان ببریم، دست هامون رو بلند کنیم و عرضه بداریم: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم فجعل انفسنا مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائک، شاکرتن لفواضل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الى فرحت لقائک. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار. یا علی مدد.